از اون تو هم مبارک باشم تعلیف جدید کنم در اومد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در ذیل عنوان هفتم از عناوینی که برای موضوعات گفتیم به اون تقسیم بندی که در موضوعات داشتیم دسته پنجم از موضوعات. حالا من توصیه‌ام به بزرگواران و نوشتگان عزیز، بزرگوارانی که بنا دارن بحث ها را حالا برای خودشون بنویسن، این هست که هر بحثی که ما مطرح میکنیم و در ذیل عنوان خودش قرار بدن. حالا ما اول تقسیم بندی موضوعات هفتگانه رو گفتیم، بعد حالا داریم خود خود بحثاشو مطرح میکنیم. شما برای خودتون اگه خواستین تدوین بفرمایید، این هر بحثی رو ذیل عنوان خودش قرار بدید. الان بحث جلسه قبل ما و همچنین این جلسه ذیل دسته پنجم از موضوعات قرار میگیره. به این شکل خودتون دیگه فراز جبران بکنید اون بی‌نظمی بحث ما رو. ما حالا اختزاز چاره نیست دیگه، بالاخره بحث خارج اختزای قابل اختزاعات سبت نمیشه ازش فرمایید که سر بازد. بگذاریم. خب ما عنوان پنجم، اون دسته پنجم از موضوعات، اون موضوعاتی بود که متعلق حکم حکومی یا ولایی قرار میگیرن. بعد ما از همینجا وارد این شدیم که ببینیم اساسا حکم حکومی و ولایی چیه، که بعد اون وقت بر اساس اون بتونیم ما نظر بدیم و بررسی بکنیم که حالا مثلا آیا اینجا محل ورود فقیه هست یا محل ورود عرفه. چون اون کلان بحث ما همین بود که اتفاقا میخواستیم صاحب مرجعیت عرف رو متوجه بشیم. خب هر جا که فقیه باشد طبیعتا عرف نیست دیگه، هر جا که عرف باشد خب فقیه نیست و خیلی از هم که جدا بشیم. تقسیم بندی که ارائه شد از احکام این بود که احکام رو بگیم اقسام الاحکام، الاحکام الواقعیت الاولیه الاول، الاحکام الواقعیت الاولیه الثانی، الاحکام الواقعیت الثانویه الثالث، الاحکام الحکومیه والولائیه. حالا باز به بیان دیگر میشه اینطور هم گفت، ما بگیم که دسته اول رو بگیم بله بگیم الاحکام واقعیت لل بله للعناوین للعناوین الاولیه. دسته دوم بگیم الاحکام واقعیت للعناوین الثانویه. با این بیان باز شاید دقیق‌تر هم شده باشد، الاحکام الواقعیه للعناوین الاولیه و الاحکام الواقعیه للعناوین الثانویه. خب بعدم توضیح دادیم، عرض کردیم که حکم واقعی اولی و حکم واقعی ثانوی هر دو جعله و انشاؤه به ید شارع المقدس هست، لکن فعلیت حکم اولی واقعی متوقف بر تحقق موضوع خارجن هست که موضوع که باشد دیگه اصلا خواستیم که تمام کار. اما حکم واقعی ثانوی گفتیم فعلیتش دائر مدار ضرورت و سایر عناوین ثانویه هستش. ولی حکم حکومی و ولایی در مقابل این دو قرار میگیرد، از این حیث که جعل و انشاءش گفتیم به ید ولی الامر است و دائر مدار تشخیص ولی الامر لمصلحت الاسلام و المسلمین فی جعله، این گفتیم در مقابل او قرار میگیرد. نکته دیگری که اینجا معمولا رایج هستن میگن این است که میگن خروجی در اون قسمت حکم اولی و حکم ثانوی اصطلاحا بهش میگن فتوا، درباره سومی اصطلاحا بهش میگن حکم. میگن ایشون جا فتوا داده، این آقای مجتهد، این آقای فقیه فتوا داده و حکم کرده. اینا رو از هم دیگه به این بیان هم جدا میکنند و دوتای اول رو از قبیل فتوا میدونن، سومی رو از قبیل حکم. خب اینجا چون بحث عناوین مطرح هست، ما عناوین اولیه و ثانویه، ناچار هستیم که خود عناوین رو هم یه توضیح مختصری عرض بکنیم. خب پس عناوین هم تقسیم شدن، عناوین الموضوعات به دو دسته تقسیم شدن، العنوان الاولی و العنوان الثانوی. تعریف عنوان اولی رو ما اینطور در نظر گرفتیم، گفتیم عنوان ثابت للموضوع من حیث نفسه و مجردا عن ملاحظه عنوان آخر صار علیه، که عنوانی که برای موضوع ثابته و محقق، موضوع من حیث نفسه خود موضوع، و توضیح من حیث نفسه بعد از این میاد، این واقع از تفسیر از بیانه، و مجردن عن ملاحظت عنوان آخر قارن علیه، این رو ما من دون ملاحظت عنوان آخر و مجرد از ملاحظه عنوان دیگر که بخواد قاری و عارض بر او باشد در نظر می. اما عنوان ثانوی چی؟ عنوان ثانوی رو ما بگیم که عنوان جدیدون قد يلحق الموضوع في بعض الشرائط والظروف وبطرب العوارض والطوارئ عليه على الموضوع. فلا انم مشكل نادر
عنوان جديد قد يلحق الموضوع البته این في بعض الشرائط بخواهیم بگیم قد اینجا خیلی لازم نیست، عنوان جدید و يلحق الموضوع في بعض الشرائط دیگه قد شد اینجا خود دیگه فارسی بشه دیگه، عنوان جدید و يلحق الموضوع في بعض الشرائط والظروف وبطرق عوارض والطوارئ على الموضوع.
هذه عبارات تو آدم في کتاب ها میبینه حقا احساس میکنه که فارسی فقط ای علف و لام بهش اضافه شده، یعنی هیچ جهات عربیت درش نیست، یعنی کاملا در ساقا پیاده شده که ما باره علف و لام هم بهش اضافه شده. بگذاریم به هر تقریر اینم بگیم عنوان ثانوی، حالا ما به دیگران اشکال میکنیم خودمون سیاست و براسه بستر هم باشه. بگذاریم برحال مراد این است که اینم عنوان ثانوی باشد، عنوان جدید یلحق الموضوع فی بعض الشرائط و الظروف و به طرق العوارض و التبارئه على الموضوع. خب لكن این یک ادامه‌ای دارد و زیر دارد اونم اضافه کنیم، و فی الحقیقه الموضوع بعنوانه الثانوی موضوع جديد غير الموضوع بعنوانه الأولي وحيثيته الأولية. وحكمهما متغايران وإن كان ظاهر الموضوعين
متشابه و عنوانهما مشترکن فی احد جزئیهما.
ایده هم در زیالا نمیخواد بنویس. خب پس ما بگیم که عنوان ثانوی چیه؟ عنوان جدید یلحق الموضوع فی بعض الشرائط و الظروف و به طرف العوارض و الطوارع على الموضوع. عنوان تازه است که ملحق به موضوع میشد در برخی از شرائط و موقعیت ها و به واسطه طرف عوارض و طوارعی بر موضوع. بعد اینو باز کردیم گفتیم و فی الحقیقه الموضوع به عنوان ثانوی موضوع جدید غیر الموضوع به عنوان الاولی. این در حقیقت موضوع تازه غیر از اون موضوع است به عنوان اولی و حیثیت اولیه‌ای که اون بفرمایید که موضوع داشته است. و حکمهما متغایران و ان کان ظاهر الموضوعین متشابها و عنوانهما مشترکن فی احد جزئیهما. مثال هم زدیم که شرب الماء النجس الذي حكمه هو الحرمه و شرب الماء النجس المضطر الیه الذي حكمه هو الحلیه. خب شما در این دو مورد ببینید در هر دو شرب الماء النجس تکرار شده. میگیم آقا پس نه نکنه یکیه، نه این یه جزءشه که با هم شبیهه، یه قسمتی با هم شبیهن، اما در دومی یه مازادی دارد که اولی ندارد و اون از شرب الماء النجس المضطر الیه. حکمشون هم با هم متغایره، اولی حکمش حرمت، دومی حلیت. خب اینم پس عنوان بفرمایید که اولی و ثانوی باشد که اینجا مطرح. خیلی خوب، حالا ما چی میخواییم عرض بکنیم؟ ما عرضمون اینه، خب اینه از بفرمایید، ما میگیم که آقا اینی که شما میگید حکم ولایی، حکم حکومی، فقیه حاکم، این بر چه اساسی حکم میکنه؟ چجوری؟ از کجا میفهمد؟ چجوری میگه که مثلا این کار باید انجام بشه؟ به چه صورت این احکام رو جاری میکنه و صادر میکنه و بعد جاری میکنه؟ چه کار میکنه؟ ما باید تحلیل بکنیم. ما وقتی تحلیل میکنیم احکامی که به نام احکام حکومیه و احکام ولایی خوانده میشوند، میبینیم اینها در حقیقت هیچ کدام خارج از عناوین اولیه و ثانویه نیستن. بالاتر از این که اگر به خود فقیه بگیم که آقا شما بر چه اساسی اینجا حکم صادر کردی، حکم ولایی و حکم حکومی صادر کردی، آیا فقیهی پیدا می شود که بگوید آقا دل بخواهی دلم خواست، اینطور ذهنمات خوبی حکمی هم جا بدیم؟ آیا پیدا میشه فقیه اینطوری بگه؟ نه اینکه الان اظهار بخواد بکنه، اصلا واقعا در درون خودش هم حالا ثبوتن دلم خواست اینجا مثلا یه حکمی داده باشم دیگه، حالا خوبه یه حکمی هم ما اینجا داده باشیم، آیا اینطوره؟ آیا پیدا میشه؟ هل یوجد فقیه که یه همچین حرفی بزند یا ملتزم به یه همچین دیدگاهی بشه؟ نه. وقتی ازش بگیم چرا شما اینجا حکم صادر کردی، معمولا میاد توضیح میده، میگه آقا به خاطر اینکه من تشخیص دادم که این مطلب از مصادیق این مورد بود، این ماجرا از مصادیق اون یکی دیگه بود، این یکی اینطور توضیح میده بر ما. یعنی در حقیقت میگه آه این مسئله اجتماعی، این مسئله حکومتی، این امری که در امت اسلامی رخ داده است، این امر بفرمایید که من وقتی بررسی کردم با همه جوانب مشورت کردم، با اهل حجم و استصلاح سخن گفتم، اونهایی که خبره بودن ازشون پرسجو کردم، بعد المشورت و المشاوره به این نتیجه رسیدم که این مطلبی که الان رخ داده است، مثلا امضا این قرارداد، این فرض فرمایید که مقدمه یه واجبی یا مقدمه یه حرامی، این سبب میشه ما اگر این قرارداد رو امضا بکنیم، سبب میشود که دشمن بر ما سبیل پیدا بکنه و نفی سبیل میگه این کار رو نکنید. دقت بکنید ما نباید یه کاری بکنیم که موجب سلطه دشمن بر ما بشه. دقت تنجرد بکنم. من دیدم این کار موجب بفرمایید که عزت اسلام و مسلمین میشه. الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه تحقق پیدا میکند. کلمت الله یلعلیا تحقق پیدا میکند با انجام این کار. لذا این گفتم این قرارداد امضا بشه. اون جایی که شما میگید آه واجب است این قرارداد امضا بشه، میگیم آقا از کجا شما گفتی؟ میگه به این بیان. پس یعنی هر فقیهی هم که حکم صادر میکند اینو بر میگردند به عنوانات اولیه و ثانویه. دقت بکنیم. میگیم خب پس اینجا فقیه حاکم نقشش چیه؟ میگیم ها فقیه حاکم اینجا در حقیقت در دو عرصه ورود میکند. یکی بفرمایید در تعیین المفهوم، یعنی اون عنوان اولی و ثانوی رو مفهومش رو مشخص بکنه، موضوع رو مشخص بکنه، حدود و ثغور موضوع رو مشخص میکنه، تعیین المفهوم. اما کار مهمتر که در شق اول او فقیه به ما هو فقیه، اما در شق دوم فقیه به ما هو حاکمه، فقیه به ما هو والیه. خب فقیه یعنی پس در شق اول شد فقیهون به ما هو مفتن، به ما هو فقیهون و مفتن. دقت بکنید که عرض کنم که آمد فقط حدود و ثغور موضوع رو مشخص کرد. اما در بخش دوم که تطبیق هستش او فقیهون به ما هو حاکمون و والن. دقت بکنید که عرض کنم به ما هو که حاکم هست و والی هست ورود میکنن. اینجا که ورود میکنه چیکار میکنه؟ میاد اون عنوان کلی موضوع را بر این مصداق خارجی تطبیق میده. امری که شاید ما به ذهنمون نمی آمد، ما به عنوان مکلف به ذهنمون نمی آمد، یا احیانا نمیتونستیم این کار رو انجام بدیم، در اختیار ما نبودی همچین چیزی که بخوام تطبیق بدیم، اون عنوان رو برای این موضوع تطبیق بدیم، این در اختیار ما نبود. چرا این در اختیار فقیهه؟ جهتش این است که از یک سو اون موضوع رو، حدود و ثغور شرعی موضوع رو به خوبی میشناسه، و از سوی دیگر این بفرمایید که مصداق رو هم به دقت میشناسد، چون مشورت کرده، چون مصلحت سنجی کرده، از اهل فن پرسیده. دقت میکنید از سوی ثالث اون حاکم و ولی امت است و موظف است که مصلحت و غبطه مولا علیه رو در نظر بگیره. در اون نقل هست که از سلطان و ولی و هان ولی و لمن لا ولی له. این لام رو آقایان احیانا گفتن لام منفعت نفع مصلحت. سلطان ولی است لمن یعنی به نفعه، به نفع این. دقت بکنید چه عرض بکنم. خب این باید مصلحت و غبطه مولا علیه رو در نظر بگیره. مولا علیهش کیه اینجا؟ مولا علیه امت اسلامی. شما ببینید در ولایت الاب والجد شما چی میگید؟ ولایت الاب والجد اگر کسی آمد خواستگاری دختر، خیلی آمد خواستگاری دختر، اون پدر در قبول یا رد این خاطب و این خواستگار چه نکته‌ای رو باید لحاظ بکنه؟ باید مصلحت و غبطه مولا علیه لحاظ بکنه که آیا به صلاح این دختر هست با این پسر ازدواج بکنه یا به صلاح نیست. یا اونجایی که شما در بالغه رشیده میگید اگر خواستگاری آمد، یا شخصی آمد خواستگاری دختر، خب به مصلحت و صلاح این دخترم هست که با این شخص ازدواج بکنه. اما پدر اب به جهت لجاجه، به جهت عناد شخصی، به هر جهتی که شده است مخالفت میکنه. دختر میبیند از یک مصلحتش هست با این ازدواج بکنه، و از سوی دیگر شاید بعد از این دیگه شخص مناسبی برش پیدا نشه. اینجا چه بسا فقها میفرمایند که اینجا دیگه ولایت پدر بگید ساقطه، ساقط شد ولایت ساقط. چرا؟ چون مصلحت در نظر نگرفته، اون موظف مصلحت رو لحاظ بکنه در نظر نگرفت، لذا ولایت ساقط میشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یا فرض بفرمایید که شما قیمومت یتیمی رو به دست میگید، انبار دارد این یتیم. خب شما میخواید در انبار این تصرف کنید، آیا جایز؟ میگیم اولا به ذات جایز.
اما اگر مصلحت این یتیم در این بود که شما بیایید با اموال این مثلا فرض بفرمایید کاری انجام بدید، تجارتی بکنید، چه میدونم این اموال در جای حفظ بکنید، کاری از این قبیل انجام بدید، به هر شکلی که مطرح هستش، خیلی خوب. شما اگر مصلحت اقتضا میکرد، شما بنابر اون مصلحت اقتضا بکند، جایز است در این اموال دخالت بکنید، بلکه چه واسا حتی بگیم لازم هم باشد. مثلا این اموال اگر اینجا باشه در معرض خطر، فرض بفرمایید که از بین میره، ضایع میشه، نابود میشه، یا این اموال این یتیم یک زمینی، مال یتیم یک زمین، این زمین در این جایی که وجود دارد این نابود میشه، از بین میره، مثلا خیابان کشی میشه یا مشکلی پیش میاد، زمین از بین میره، بعدم معلوم نیست پولش دیگه بدن و فلان، زمین نابود میشه، شما موظف میشی به سرعت زمین رو بفروشی، اون زمین رو تبدیل کنی به زمین دیگری، مثلا پولش رو بگیری به زمین دیگری بخری یا یه چیز دیگری بخری که برای این بچه یتیم چی بماند تا به رشد برسه، سن رشد رسید تحویل خودش میدی. دقت میکنی چی هستن؟ آنستم من هم رشد دیگه، اگر رشد رو حس کردید که به سن رشد رسید، آیه قرآن دیگه به سن رشد رسیده، واقع اموالشو چی؟ فتف او علیه اموالشو چی تحویل. از منظر مبارکتون که خیلی خوب، پس این بیان باشد. ما میگیم چیزی خارج از این ما چی میخوایم عرض کنیم؟ ما میگیم حکم ولایی و حکومی در عرض حکم اولی و ثانوی قرار ندارد، بلکه در طول اونها هستش. پس میگیم آقا چرا اسم روش گذاشتید؟ اسم نگذارید ها؟ بگید این همون حکم اولی یا حکم ثانوی هستش. ما چی میگیم؟ ما در پاسخ میگیم نه، اسم رو از این جهت روش میذاریم که مردم متوجه باشن که در اینجا تطبیق اون عنوان اولی یا ثانوی با فقیه. از چه حیثی؟ به جهتی که ولی امته، به جهتی که منصبش و شأنش، به جهت منصب و شأنی که دارد این جایگاه در اختیار او. از یک سو او یه انسی دارد، یه آشنایی دارد با شریعت مقدسه و میتواند از شریعت مقدسه بفرمایید که بفهمد که شریعت مقدسه به چه مسائلی اهمیت میدهد. حالا من عناوین ثانویه رو بگم بیشتر روشن میشه، به چه مسائلی اهمیت بیشتر میدهد، چه اموری براش اقوام لاکن هستن، خب چه چیزهایی به مصلحت اسلامه، اینا رو شاید عموم مردم ندونن، چه چیزهایی به مصلحت مسلمین هست شاید عموم مردم اینا رو خبر ندارن، لااقل مصلحت اسلامش رو که قاعدتاً مصلحت مسلمین هم، مسلمین از آن جهت که مسلم هستند، المسلم به ما هو مسلمون، با تشخیص مصلحتش به وسیله فقیه انجام میشه، نه به وسیله خودش. خودش مسلمان هست اما شاید مصلحت خودش رو به درستی نتونه تشخیص بده، از جهت مسلمان بودنش عرض میکنم ها، نه مصلحت حالا خورد و خوراک اینا شکار ندارم، از جهت مسلمان بودنش در بعد اسلامی لحاظ میشه. پس اگر اینطور شد، در حقیقت اینجا اگر فقیه ورودی دارد، ورودش در این هست که میاد تشخیص میده که این اقدام خارجی که اون میخواد در حکومتش به انجام برساند، این از مصادیق بفرمایید که فلان عنوان اولی یا فلان عنوان ثانوی. خب میگید آقا اینجا مصلحت، ببینید جناب میرزای قمی علیه الرحمه در کتاب قوانین در اونجا اینطور میفرماید، مثلاً والمصالح اما معتبر في الشرع وبالحكم القطعي من العقل من جهة إدراك مصلحة خالية من المفسدة كحفظ الدين والناس والعقل والمال والناس فقد اعتبر الشارع إيانتها وترك ما يؤدي إلى فسادها. مثل قمي عليه الرحمة در قوانين فرموده، فرموده مصالح، البته تقسیم می‌کنن تا مصالحی که ما خودمون بخوایم الکی تشخیص بدیم یا اینکه نه اون اموری که مصالحی که بالاخره به درستی کشف بشه، مصالحی که معتبر است در شرع و به حکم قطعی عقل از جهت ادراک مصلحتی که خالی از مفسده باشد، مثل چی؟ مثل حفظ دین. خود این حفظ دین مصلحتی، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ مال، حفظ نسل، اینا لازمه. شارع مقدس اعتبار کرده است دیانت این مصالح را، خب این مصالح باید حفظ بشن، مصالح باید حفظ بشن و ترک آن چیزی که منجر به فساد اینها میشه.
شود. خب حالا در این صورت حفظ نظام، حفظ نظام دقت میکنید، شما نمیگید در فقه نخوندید واجبات نظامیه، در مکاسب نخوندید، در جای دیگه ندیدید واجبات نظامیه، میگید آقا در جامعه باید منبه الکفایه باشد برای اموری که نظام اجتماعی و معاش مردم بر اون استواره. میگیم آقا بندازه کافی باید نانوا باشه، بندازه کافی باید پزشک باشه، بندازه کافی باید بنا باشه، آهنگر باشد و ما الی ذلک از اموری که بالاخره نظام معاش مردم مبتنی بر اینها، اینا بشون واجبات نظامیه. حفظ نظام از هرج و مرج و از آشفتگی و از آشوب. شما نمیگید که اموری که اختلال نظام لازم بیاد اینا جایز نیست مثلا، دقت میکنید چه عرض کنم؟ خب نه از این قبیل میشه. خب او تشخیص میدهد که مصلحت امت اینه، به خاطر چی؟ برای حفظ جانشون، حفظ مالشون، حفظ عقلشون، حفظ دینشون، بفرمایید که حفظ نظم اجتماعیشون، اینها این تشخیص میده در رأس امت قرار گرفته، وظیفش این هست که امت رو اداره بکنه، مدیر جامعه، مدیر جامعه. او ولایت تصرف علی الاموال و الانفس دارد، از آن جهت که ولایت و تصرف علی الاموال و الانفس دارد، باید مصلحت و حفظه مبلا علیه که همون امت اسلامی باشد رو در نظر بگیره و بر اساس مصلحت بیاد یه اموری رو مطرح بکند و بگه اینا چی انجام بدیم. خب اما اون امور که شما نگاه میکنید، حالا اولا اینا در ذیل عنوان کلی مصلحت قرار میگیرن، خودش از عناوینه، خودش از عناوین احکام واقعی هستش. ثانیاً بر این که یا حالا از احکام یا از عناوین احکام اولیه، عناوین اولیه هستن، یا از عناوین ثانویه ای که اون تشخیص میدهد و اینها رو تطبیق میکنه. خب حالا من یه سری از عناوین ثانویه رو فقط فهرستوار خدمت شما عرض بکنم تا شما ببینید آیا شما حکمی از احکام ولائیه و حکومیه پیدا میکنید که خارج از اینها باشد، خارج از عناوین اولیه و یا خارج از این موارد باشد. من لیست بکنم براتون. ببینید، از ضروره و اضطرار، ضرورت و اضطرار، ضرورت و اضطرار. خب ضرورت و اضطرار یکی از عناوین ثانویه است، یکی از عناوین ثانویه است. بله محضر مبارکتون که اینجا من روایتشو بخونم، روایت از ابو بصیر هست. حالا آیه قرآن هم دارد دیگه، آیه قرآن هست در بحث اضطرار، در بحث اضطرار ما آیه قرآن رو داریم، مثل همین آیه که سوره مبارکه انعام آیه 119، و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه. این آیه شریفه که بحث اضطرار رو مطرح می کند. البته فقط این مورد نیست، شما ببینید سوره مبارکه بقره آیه 173، سوره مائده آیه 3، سوره نحل آیه 115، اینا از جمله آیاتی که بحث اضطرار و ضرورت رو مطرح میکنن. علاوه بر اینها روایت هم داریم، مثل روایت ابو بصیر میگه که سألت ابو عبدالله علیه السلام عن المریض. عرض نهادتون که بله تا اینجا که میگه فقال لا الا ان يكون مضطرا ليس عنده غيره. بله بله آها، این ذیل روایت این که برای ما مهمه، ولیس شیئون، بیان امام صادق علیه السلام طبق روایت ابو بصیر، ولیس شیئون مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. کسی که مضطر بود، هیچ حرامی نیست الا اینکه حلال میشه در صورتی که اضطراب او باشد. یا روایت سماعه، سألت عن الرجل يكون في عينه الماء عينيه الماء فقال لا بأس بذلك وليس شيء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليك. این روایات در بفرمایید که وسائل الشیعه جلد 5، بله باب اول از ابواب قیام، مثلا قیام اونجا آمده است، و حدیث هفتم، حدیث ششم و امثال ذلک، روایاتش ما اینجا داریم و باز هم هست فراوان اینها، مواردش متعدد هست. خب اینجا فقیه تشخیص میدهد که ضرورتش آحاد ملت، آحاد مردم، یا ضرورت امت مثلا این هست، مردم جامعه مضطر است به همچین چیزی. اگر این ماده غذایی تولید نشه جامعه با مشکل مواجه میشه، مردم دچار قحطی و گرسنگی میشن. دقت بفرمایید چه عرض کنم، من باب ضرورت میاد میگه آقا
لازمه این کار انجام بشه، یا من باب ضرورتی که حرامی رو حلال بکنم. من دیگه بقیه‌اش رو سریع عرض می‌کنم، چون حالا دیگه وقت به لحاظ ساعت وقت تمام هستش. پس از ضرورت و الاضطرار مورد بعدی، العسر و الحرج مورد بعدی، از ضرر و ضرار مورد سوم، مزاحمت الاهم و الاقوى ملاکن. که اینو من یک کلمه توضیح بدم، اگر یه موضوعی داره یه حکمی خیلی خوب آمد یه اهم و اقوى ملاکن مزاحم این شد در تضاحم با این قرار، بنابر برخی از مبانی، بنابر برخی از مبانی حکم این از فعلیت ساقط میشه. حالا بعضی میگن حکم ندارد، بعضی هم میگن حکم فعلیت ساقط میشه. حالا بنابر قول ترقبی شده از این قبیل، گرچه حالا بنابر نظر مرحوم امام که قائل به خطابات قانونی هستن طبیعتا اینطور نمیشه، هر دوشون همزمان با هم حکمشون دارن در عرض هم دیگه، اما حالا بنابر برخی از مبانی، بنابر برخی از مبانی ما اینطور بگیم. پس مزاحمت الاهم و الاقوى ملاکن، یا اهمی یا اقوى ملاکنی آمد مزاحم این کار شد، مزاحم این حکم شد، اون حکم از مدار ساقط میشه. خود این عنوان ثانوی التقیه. پس بله پنجمین مورد، التقیه بما لها من اقسام من الخوفیت و المداراتیت و الکتمانیت و الاکراهیه. مورد بعدی، امر الوالد و نهیه، والد امر کند یا نهی کند. مورد بعدی، النذر. دیگه آقا شما از اول طلبگیتون هر چیز مثال میخواستن بزنن باب نذر رو مثال میزنن. چرا نذر رو مثال میزنن؟ برای که میخواستن یه چیز حکم رو تغییر بزنن، بالا پایین کنن، از نذر سخن میگفتن. دقت میکنید؟ حالا اینا فی الجمله دیگه، حالا امر الوالد و نهی والد در کجا چجوری با چه شرایطی، حالا این دیگه موکول به فقه است. چجا؟ عنوان ثانوی خوده. یعنی مثلا فرض بفرمایید که مسافرت رفتن، سفر رفتن جایز، اشکالی نداره به خودی خود. اما اگر آمد والد شما نهی کرد، آقا حق نداری، من راضی نیستم بری مسافرت، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ ما لعل بگیم حرام میشه بیش سفر معصیت. حالا بگیم مثلا فرض کنیم که اگر موجب مشقتی بشه در اونها، واقعا اذیت بشن، این بگیم که مثلا والدین اذیت میشن از سفر رفتن شما، این بگیم که سفر سفر معصیت میشه، در نتیجه باید نمازاتون کامل بکنید، میرید مسافرت در نماز کامل میکنید. فکر جا بله احکام پیدا میکنید، نریم بهتر آفر محضر مبارک نیست. یکی با آقا مثلا میریم مسافرت نماز اونو قرص بخون بگیم به انگیزه دیگه. خب نذر. بعدی العهد، عهد بکنن. مورد بعدی القسم، قسم بخورد که این کارو ترک بکنه. مورد بعدی الاشتراک فی ضمن العقد، شرط ضمنی، شرط ضمن عقد. حالا بنابراین که بگیم شرط ابتدایی که همون وعده باشد، این لزوم وفا نداشته باشه، البته خوبه که وفا بشه اما لزوم وفا نداشته باشه. مورد بعدی مقدمت الواجب اول حرام بناءً علی وجوبها او حرمتها. بنابراین که ما بگیم مقدمه واجب واجب است و مقدمه حرام حرام است، در اینجا بفرمایید که ما بگیم خودش که عنوان از اون عناوین ثانیه است، این فعل به خودی خود نه واجب بود نه حرام بود، لیکن حالا که مقدمه واجب قرار گرفت، حالا که مقدمه حرام قرار گرفت، بگیم حکم تازه ای پیدا کرده است. خب حالا بیایم سراغ اون حکم معروف میرزای شیرازی علیه الرحمه که هر کس میخواد حکم حکومی مثال بزنه اینو میگه. ما بگیم با این بیانی که ما داشتیم در باب حکم حکومی دیگه لزوم ندارد که ما بگیم که بیان میرزای نائینی یه حکمی بوده است در قبال احکام اولیه و احکام ثانویه. نه خیر، این یه حکمی در قبال اونها نبوده. ایشون مثلا دیدن که آقا اینی که مردم استعمال تنباکو بکنن، استعمال توتون و تنباکو بکنن، این موجب چی میشه؟ این موجب میشود که دشمنان بر ما سبیل پیدا کنند، سلطه پیدا بکنند. از باب نفی سبیل گفته آقا حرام این کار انجام بدید، حکم تازه ای نگفته، فقط تطبیق کرده، فقط اون رو آمده تطبیق کرده، ولی مصداق توی اون آیه ندارد توتون و تنباکو، ایشون آمده اون رو مصداق، اون رو مصداقیابی کرده، گفته آقا اون چیزی که موجبه بفرمایید که قوت کفار علی المسلمین میشه، سلطه کفار علی المسلمین میشه، اون امری که موجب تضعیف مسلمین میشه، اون امری که سبب میشه که مسلمین بفرمایید که دوچار خذلان بشن در مقابل کفار، در عصر حاضر همین استعمال ستون به تنباکو هسته. خب ما چی گفتیم؟ گفتیم یکی از ویژگی های احکام ثانویه این است که موقت و زماندار هستند، یعنی دائر مدار وجود اون عناوین ثانویه هستن. خب احکام ثانویه دائر مدار وجود اون عنوان. حالا اگر اون عنوان رفت، اگر اون رفت، حکم به خودی خود میره. کما اینکه خود میرزای نایینی در زمان خودش این بحث حرمت ستون و تنباکو رو خودش نفی کرد، گفت نه آقا دیگه از این بعد دیگه مشکل نداره، آیان مشغول باشن. اصلا که همین دود و اینها خیلی مهم بود دیگه، بله که این مسئله زندگی جریان پیدا کنه. هر خاص هستیم که فرض هر تنظیم اینطور بوده، یعنی خود ایشون برای نقاد اون برطرف اون یه مدت زمان مختصری بود به خاطر اون قرارداد، مثلا فرض کنید که استعماری که وجود داشت دیگه، اون قرارداد رفت به شکل طبیعی تبدیل شد، شروع کنید مجددا مانعی نه اصلا ایشون امر به شروع نکرد، مدام میکنه، یعنی اون حرمت دیگه برداشت. حالا حرمت به عناوین دیگه باشه بحث دیگه، ببینید به هر تنظیم اینطور هست. در حالات شهید مدرس میگن که ایشون خیلی شخصیت عظیم القدری فلان و خیلی مثلا شجاع بود و خیلی دلیر بود و خیلی بوده. از جمله موارد میگن که مثلا ایشون کسی بود که فرمان فرما، این شخصیت عجیب و غریب دوره پهلوی که اصلا چیزها دمش میگن دمده قدرتش و نفوذش و اصلا سلطهش، و این چه شخصیت محبوب عجیب و غریب بود، اون فرمان فرما با اون قدرت و شوکتش آمده بوده دیدن مدرس. مدرس بخواسته قلیون درست کنه، بعد این چیز گفته بیار این کوزه قلیون، بگی دستت نگه دار فرست من تبرم آتیش شو برات بیارم. از این که بنده خدا به کار گرفته تو خونهش یه کارا رو برات انجام بده. او آدم با اون موقعیت که مثلا نوکرانش بزرگان حکومت بودن، این بنده خدا رو به کار گرفته تو خونهش. من دور میخوام بگم نشون که مدرس هم اهل بقیه بوده، بالاخره اهل کارا بوده. بگذره بعد ترتیب مراد این هستش که خب این نفی شد. چرا حرمت نفی شد؟ چون دیگه اون شرایط از بین رفت. اون گفتیم دیگه، گفتیم بله عنوان جدید یلحق الموضوع فی بعض الشرائط و الظروف و به طرق العوارض السوار علی الموضوع. البته مخفی نماند که اکثرا، نه همیشه، اکثرا احکام حکومیه و ولائیه اکثرا از قبیل احکام ثانویه هستن، معمولا اینطور هستن، اما همیشه اینطور نیست، همیشه اینطور نیست. اصلا فرض کنید دیگه حالا اینجا اجراییات تعیین اشخاص برای پست‌های مختلف، آقای فلانی شما فرمانده این لشکر هستید، دقت می‌کنید که هستم در زمان حاضر ما موظفیم فلان سلاح رو تولید کنیم، در زمان حاضر ما حق نداریم فلان سلاح رو تولید کنیم، این مقدار باید در فلان صنعت سرمایه گذاری کنیم، در فلان صنعت سرمایه گذاری نکنیم، کشور در زمینه کشاورزی باید بیشتر سرمایه گذاری کنند، یا فلان اینا دیگه تمام مواردی که او تشخیص می‌دهد، اینا مصادی نیست از اون عناوین کلیه‌ای که بوده برای تقویت اسلام و مسلمین. این قسمت لازمه برای اینکه دشمن سلطه پیدا نکند، این قسمت برای اینکه گرفتار ضرر یا ضرار نشیم، برای اینکه گرفتار اضطرار نشیم، اسرهرش پیش نیاد، اختلال نظام پیش نیاد و عناوینی از این قبیل. حالا جز این عناوین ثانوی اختلال نظام هم بود، اگر من نگفتم اینم اضافه کنید، از اختلال نظام میشه همین موارد هم. از منظر موارد برای اینکه اینها پیش نیاد، یا بحث سبیل، سبیل همی که همین عناوین ثانوی باشد، اگر از اصلا ارسان خواستیم که خودش از یه جهت اولی از یه ثانوی هست، بگذاریم اینا میتونه از عناوین ثانوی باشد. به هر حال اگر اینها نباشد، بعد اون میاد به خاطر اینکه این امور رخ ندهد، میاد این احکام رو صادر میکنه. خب من دیگه عرض آخرم این که شما در مورد احکام قضاییه چی میگید؟ حکم قاضی، حکم قاضی از کدوم قبیله؟ قاضی که در دادگاه حکم میکنه چه کار میکنه؟ کار قاضی این هست که طرفین، اونایی که آمدن دعوایی دارن، اختلافی دارن، بحثی دارن، حرفی دارن، اینا رو گوش بکنه، و بعد ببیند که بر اساس احکام الهی کدام یک از اینها دارای اون شرایط لازم در احکام الهی هستند. دقت می‌کنید؟ یعنی الان اولا و به ذات ببینید آقا جان من لحظه توجه کنم، اولا و به ذات بنده فرض کن صاحب این صندلی هستم که روش نشستم، فرض کن صاحب این صندلی هستم، هیچ مشکلی هم نیست، مدعی هم نیست، منکری هم نیست، من نشستم روی این صندلی، یاد دارم تمام شد و مال خودم هم هست، مشکلی هم با این قصه وجود نداره. لکن مرافعه پیش میاد، نزاع پیش میاد، کسی دیگه میاد میگه آقا این صندلی مال منه، ایشون قصد کرده. خیلی خوب، نمیتونیم بین خودمون حل بکنیم، یعنی با همون عنوانات اولیه، عناوین اولیه حل نمیشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ عنوان اولیه واضحه، من مالک این صندلی هستم، جواز تصرف دارم، غیر اگر بخواد تصرف بکند بدون اذن من حرام، اینو عناوین اولیه هست، هیچ بحثی نداره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اما گاهی اوقات نزاع پیش میاد، خودمون نمیتونیم تشخیص بدیم، یا یه طرف یا هر دو طرف زیر بار تطبیق نمیرند. دقت میکنید چی میگم؟ میرن پیش قاضی. قاضی چیکار میکنه اونجا؟ اونجا میاد یه چیزی غیر از ما انزل الله رو مطرح میکنه. نه خیر، اگر این کار عدالت ساقط حقی هم چی کاری نداره که اون حکمش به درد نمیخوره. اون میاد گوش میکنه صحبت ها رو، میگه خیلی خوب، عند المنازعه، عند المرافعه، عند النزاع والخصومه، عرضم خواستیم که وظیفه من چیه؟ وظیفه من نه که طرفین حرفاشون گوش میکنم، ازشون شاهد میخوام، بیانه میخوام، جمع قسم میخوام، هرچی که اون ابزار اثباتی که قاضی در اختیار دارد بر اساس احکام الهی. و بعد میگه که خب پس نتیجه این شد که این صندلی مال این آقا و اون شخصی حقی نداره. خب اینجا قاضی چه کار کرد؟ یه حکمی غیر از ما انزل الله صادر کرد؟ نه، فقط آمد تطبیق کرد. بله ممکنه در تطبیق اشتباه هم کرده باشد، ممکنه در تطبیق اشتباه هم کرده باشه، لیکن امر تطبیق به دست اون گذاشته شده است. در چه زمانی؟ عند المرافعه. پس عرض پایانی ما این بود که ما در حقیقت یه عناوین اولیه داریم، یه عناوین ثانویه. چه حاکم و چه قاضی کارشون این هست که بیان تشخیص بدهن که این مورد از موارد و مصادیق اون عنوان اولی یا اون عنوان ثانوی است، بعد حکم برای چی مترتب کنن. حوزه فعالیتشون البته با هم دیگه متفاوته. حوزه عرصه اعمال ولایت ولی امر یعنی حاکم عرصه عمومی جامعه است و امت اسلامی هستش، عرصه ورود قاضی فقط مرافعات و منازعات و خصومات شخصیه بین افراد هستش. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.